بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب ازالته لما ذکرنا. خاطر مبارکتون باشه، ما در مسئله‌ای که در جلسه گذشته شروع کردیم عرض کردیم بایع وقتی میخواد مبیع رو تحویل آقای مشتری بده، مثلا اگر مبیع مثل خانه است، باید مملوکات خودش رو در اون خانه خارج کنه، یعنی اون خانه رو، اون مبیع رو تفریق بکنه، تخلیه بکنه از اموال خودش و غیر اموال خودش، باید اینها رو بیرون ببره. در جلسه گذشته این توجه رو دادیم که این وجوب، وجوب شرطی نسبت به تسلیم نیست، دیگه توضیح نمیدم، دلیلش رو هم ذکر کردیم، یک فرع رو هم بیان کردیم. اجازه بدید دیگه من بحثای دیروز رو تکرار نکنم. در بحث امروزمون جناب شیخ انصاری میخواد یه فرع دیگری رو از بحث تفریق مبیع ذکر بکنه. میفرماید که اگر زمینی رو شخص بفروشه که در اون زراعتی وجود داره، بایه زراعتی کرده در زمین، بعد این زمین رو فروخته، خب اینجا دو صورت قابل تصویره. یه وقت هست اون زراعت درو شده، مثلا گندمی کاشته، گندما درو شدن، بسته‌بندی شدن، توی زمین قرار دارن. خب ایشون می‌فرماید در این صورت که وجود این گندم‌ها در این زمین حکم متاع و کالا رو داره، واجب است فوراً ازاله بشه، اینا رو تخلیه بکنه از زمین و زمین رو تحویل آقای مشتری بده، به جهت وجوب تسلیم، عرض کنم به صورت مفرقاً. خب اینو قبلاً هم عرض کردیم، این مثل کالا میمونه در واقع. اما یه وقت هست این زراعتی که در زمین کاشته شده هنوز وقت درو کردنش نرسیده، مثلا فرض بکنید 10-15 روز گندم کاشته، حالا طول میکشه تا این گندم ها برسه. خب در این صورت ایشون میفرماید واجب است که مشتری صبر بکنه تا وقت رسیدن اون زراعت. چرا باید مشتری صبر بکنه؟ ایشون میفرماید علتش این است که اگر بایع رو بخوایم مجبور بکنیم که زراعتش رو به همین صورت نارس، یعنی هنوز نرسیده، بخواد اینا رو درو کنه، قلب بکنه و با خودش ببره، این ضرر میکنه. اون گندمی که 10-15 روز مثلا کاشته شده فرض بکنید، تازه جوانه زده یا نارسه، خب این اگر بخواد با اینها رو قلب بکنه با خودش ببره ضرر میکنه. ممکنه شما بفرمایید خب بایه ضرر کنه، اگر قلب هم نکنه مشتری ضرر میکنه، ضرر مشتری رو چه کار میکنید؟ ایشون میفرماد ممکنه در جواب ضرر مشتری عرض کنیم در فرضی که مشتری جاهل بوده به مشغول بودن زمین به زرع. یه وقت هست مشتری از اول خودش میدونسته که این زمین مشغول به زرع است، یعنی گندم توش کاشته شده و طول میکشه تا اینها برسه، خب اونجا که هیچ، خودش در واقع راضی شده انگار به همین زمین و همینجوری خریده. اما اگر مشتری جاهل بوده به مشغول بودن زمین به زراعت، خب خیار فسخ داره، با دادن خیار فسخ به آقای مشتری ضررش جبران میشه، مثل صورتی که مشتری بعدن براش معلوم بشه که مثلا فرض کنید مبیع در اجاره فردی بوده که اونجا هم خیار فسخ داره، چطور اونجا خیار فسخ داره اینجا هم خیار فسخ داره. ببینید پس در این موارد ما با خیار فسخ ضرر مشتری رو چه کار کردیم؟ جبران کردیم. شیخ در ادامه می‌فرماید از همین جا که ما گفتیم ضرر مشتری با خیار جبران میشه، معلوم میشه که مشتری حق مطالبه اجرت برای این زراعت نداره، چون ما با خیار ضررش رو جبران کردیم. این که حالا بگه آقا من صبر میکنم، تو باید مثلا بابت این 3 ماهی دیگه، 4 ماهی دیگر که زراعت تو زمین منه باید اجرت به من بدی، اجاره به من بدی. ایشون میفهمان نخی نمیتواند مطالبه اجاره بکنه، یعنی اینطور نیست که اگر مشتری اجاره بخواد بایع موظف باشد که اون اجاره رو پرداخت بکنه. نه، مشتری میخواد این معامله رو همینجوری میپذیره، نمیخوادم عرض کنم فسخ میکنه و با فسخ در واقع ضرر او جبران میشه. البته این یک احتمال در مسئله است. ایشون میفرماد احتمالم داره بگیم نه، اجرت میتونه بگیره، یعنی مشتری میتونه به آقای بایه بگه آقای بایه شما 3 ماه دیگه زمینت مشغول به زراعته، تو این 3 ماه باید به من چکار کنی؟ اجرت پرداخت کنی. چرا؟ به این دلیل که مشتری یه زمینی رو خریده، استحقاق اشتغال به زراعت رو هم نداشته، یعنی در واقع حق این است که زمین رو به صورت خالی آقای بایه تحویل آقای مشتری بده. بایه هم که مالک این زراعته، استحقاق نداره که این زراعتش تو زمین باقی بمونه، لذا آقای بایه مخیر است که زراعت خودش رو باقی نگه داره در زمین، اجرت بپردازه، یا اینکه قلع کنه با خودش ببره، ورداره با خودش ببره. یعنی یا ضرر قلع کردن و درو کردن اینها رو به همین شکل به جان بپذیره، یا اون اجرت رو بپردازه. عرض کنم دلیل تأخیر بایع هم این است که ما ضرر قلع رو که ضرر بایع است، این رو مقدم میکنیم بر ضرر فوت منفعت زمین حتی در فرض گرفتن اجرت. چون آخه ممکنه مشتری عرض کنم بگه من حتی در فرض گرفتن اجرت هم باز من ضرر میکنم، چون من میخوام یه کار مثلا کارستانی تو این زمین بکنم، یه چیز خاصی تو این زمین بکارم که خیلی سودش برام از این اجرتی که میخوای به من بدی بیشتره. ما اون ضرر قلب رو مقدم میکنیم، میگیم آقای بایه مخیره. البته احتمالم داره بگیم نه، مشتری مخیره. چطور مشتری مخیره؟ به این بیان، یعنی اینم یک در واقع قول سومیست در مسئله که بگیم مشتری میتونه اجرت بگیره و اجازه ابقاء زرع در زمین رو بده، بگه آقا من اجرت رو میپذیرم، یا اینکه نه قلع بکنه اون زراعت رو و بابت ضرری که به بایع داره با قلع میزنه خسارت پرداخت کنه، عرش پرداخت کنه. دقت میکنین؟ یعنی بگیم اختیار رو بندازیم دست آقای مشتری، بگیم تو میخوای بذار باقی بمونه اجرت بگیر، میخوایم قلع کن و عرض کنم خدمت شما در مقابل این خسارتی که به آقای بایع زدیم عرش پرداخت کن. اینم عرض کنم تا اینجا. البته ایشون یه احتمال چهارم و یه قول چهارم میرم اینجا مطرح میکنه و اون این که احتمالم داره ما بگیم باید ملاحظه این رو بکنیم که کدوم یکی از این دوتا ضررش بیشتره، یعنی هر کدوم ضررش بیشتر بود ما اون یکی رو انتخاب بکنیم. دقت میکنید؟ اگر یه همچه حرفی رو هم بزنیم، اینم در واقع میشه قول در واقع چهارم تا اینجا. اینا رو یه مقدار عبارت رو بخونیم. ولو کان فی الارض زرع قد افسد وجب ازالته لما ذکرنا. اگر در زمین زراعتی باشد، یعنی مالک زمین زمین رو فروخته اما زمین مشغول زراعته، اونم زراعتی که قد افسد، این صورت اوله، یعنی زراعتی که درو شده، چیده شده، یعنی گندم ها رو چیدن، بسته‌بندی کردن و الان مثلا گوشه گوشه زمین قرار دادن. ایشون میفرماد خب اینجا که روشنه دیگه، این مثل کالاهای دیگه است. وجب ازالته، واجب است که ازاله کنه این گندم ها رو، برداره ببره، زمین رو تحویل آقای مشتری بده. چرا؟ لما ذکرنا، به خاطر همون وجوب تسلیمی که به صورت مفرغن عرض کردیم وجود داره. این صورت اول. صورت دوم کجاست؟ و الم یحصد، اما اگر زمین زراعتش درو نشده، هنوز وقت درو کردنش نرسیده، وجب الصبر الی بلوغ اوانه، واجب است که آقای مشتری صبر بکنه تا وقتی که این زراعت برسه و وقت درو کردنش بشه. چرا واجب مشتری عرض کنم خدمت شما صبر بکنه؟ ایشون می‌فرماد للزوم تضرر البائع بالقلب، اگر قلب بکنه درو کنه بخواد همینجوری برداره ببره هنوز نرسیده، در واقع نارس درو بکنه، خب ضرر میکنه آقای بایه. میگیم خب درست بایه ضرر میکنه، اما از اون طرف مشتری هم اگر قلب نکنه و زمینش بخواد مشغول این زراعت بماند اونم ضرر میکنه. میفرماد ضرر مشتری قابل جبرانه، و اما ضرر المشتری فینجبر بالخیار مع الجهل، ضرر آقای مشتری جبران می شود به واسطه خیاری که بهش میدیم در فرض جهل. یه وقت هست عالم بوده مشتری از اول که این زراعت اینجا وجود داره، خب اگه عالم بوده که گفت خودم کردم که صلوات بر خودم باد، اما اگر عالم نبوده و جاهل بوده اینجا ما خیار فسخ بهش میدیم، میتونه معامله رو فسخ بکنه، با این خیار فسخ در واقع جبران میشه. کما لو وجدها مستأجره، مثل اون صورتی که مشتری بیابد مثلا مبیع را، زمین را، خانه را مستأجره، یعنی اگر بعدن معلوم بشه که این زمین در اجاره یک فرد دیگری است، اینجا بازم مشتری عرض کنم خیار فسخ داره. میفرماد و من ذالک، این من ذالک یعنی از همین که ما ضرر مشتری رو با خیار جبرانش کردیم، که گفتیم با خیار ضرر مشتری جبران میشه، یعلم عدم الاجره، معلوم میشه که آقای مشتری نمیتونه زور کنه بایه رو که تو بابت این دو ماه سه ماه مثلا باید اجرت به من پرداخت کنی، برای این زراعتی که در زمین باقی مونده باید به من اجرت پرداخت کنی. چرا؟ چون ضرر مشتری رو ما چکار کردیم؟ مشکلش رو حل کردیم دیگه. لأنه اشترا ارزن تبین انها مشغوله، به خاطر اینکه آقای مشتری یه زمینی رو خریده، بعدن معلوم شده که این زمین چیه؟ مشغول به زراعت است. فلا یثبت اکثر من الخیار، بیش از خیار این ثابت نمیشه برای این آقای مشتری، چون با خیار در واقع ضررش جبران میشه. و یحتمل ثبوت الاجره، البته احتمالم داره بگیم اجرت ثابته. ببینید یواش یواش داره میره سراغ اقوال بعدی. احتمالم داره بگیم مشتری میتونه اجرت بگیره. چرا؟ لأنه اشترا ارضا لا یستحق علیها الاشتغال بالضرب، به خاطر اینکه آقای مشتری زمینی رو خریداری کرده که استحقاق نداشته بر این زمین، یعنی آقای مشتری حقش نبوده که زمینش اشتغال به زرع داشته باشه، حقش این بوده که زمین رو به صورت عرض کنم تخلیه شده تحویل این آقای مشتری بدن. والبائع قد ملک الزرع، از اون طرف این زراعتی که الان تو زمین آقای مشتری وجود داره عرض کنم مالکش آقای بایعه، بایع قد ملک الزرع غیر مستحق للبقا، این زراعت آقای بایع هم استحقاق بقا در این زمین را ندارد. فیتخیر، لذا آقای مشتری قد میخوام، لذا آقای بایع مخیر است بین ابقائه بالاجره و بین قلعه، عرض کنم ایشون مخیر بین این که ابقا کنه به اجرت و بین این که قلع بکنه، یعنی بایه دلش میخواد اجرت بده بذاره عرض کنم خدمت شما اون زراعت اونجا بمونه، دلش هم میخواد قلع کنه برداره ببره. خب چرا ما این تخییر رو اینجا گفتیم؟ این لتقدیم دوستان علت تخییر بایه. چرا میگیم بایه مخیره که اجرت بده، مخیره که قلع بکنه؟ یعنی اختیار رو چرا میدیم به بایه؟ چون اگه بایه مثلا ابقاء بل اجره رو انتخاب بکنه دیگه مشتری نمیتونه حرف بزنه، چون خیار با کی بود؟ اختیار با کی بود؟ با آقای بایه. ایشون میفرماد لتقدیم ضرر قلع، به خاطر اینکه ما ضرر آقای بایه رو که ضرر قلع باشه، چون کندن این زراعت و بردن این خود ضرر داره برای بایه، ما این ضرر عرض کنم قلع رو مقدم میکنیم بر ضرری که مشتری ممکنه اتفاق بیفته براش، بر علا ضرر فوات منفعت الارض بالاجره، بر اون ضرری که ممکنه آقای مشتری بکنه. ضرر مشتری چیه؟ ضرر فوت منفعت زمین در مقابل اجرت، چون آخه ممکنه آقای مشتری بگه حتی در فرض گرفتن اجرتم باز فوت منفعت زمین برای من ضرره. اما بالاخره اجرت گرفته، چون اجرت گرفته ما تقدیم میکنیم ضرر قلع را بر ضرر فوت منفعت زمین در مقابل اجرت. میگیم باز بالاخره مشتری از اون طرف اجرتشو گرفته، حالا گرچه خودش ادعا میکنه که اگر من عرض کنم زمین خالی بود مثلا میتونستم سود بیشتری از این زمین ببرم، این اجرت به دردم نمیخوره، اما بالاخره چون اجرت گرفته ما تقدیم میکنیم ضرر قلع را بر ضرر آقای مشتری و خیار رو میدیم به آقای بایه که بایه تصمیم بگیره که اجرت بدهد یا اینکه قلع کنه و عرض کنم برداره ببره. یه نظر دیگه، در واقع یک قول دیگری رو هم ایشون میفرماید، قول سومی، و یحتمل تخییر المشتری بین ابقائه بالاجره و قلعه بالعرش. احتمالم داره ما خیار رو بدیم به مشتری، اما خیار بین چی و چی؟ بین اینکه ابقاء بکنه بالاجره، یعنی زراعت رو نگه داره توی زمین، بگه آقا من راضیم که این زراعت در زمین بماند، اجرت بگیرم از آقای بایه، یا نه قلع میکنه و عرش پرداخت میکنه، یعنی ضرر بایه رو مشتری جبران میکنه، میگه آقا من حاضرم قلع بکنم ضررشم بپردازم اما زمینم تخلیه بشه، چون این زمین رو مثلا فرض کنید میخوام توش مثلا فرض کنید فلان چیز رو بسازم، اگر فلان چیز رو بسازم ضرر این رو جبران میکنه، بیشترم مثلا فرض کن برای من فایده داره. ممکنه احتمالم داره که ما خیار رو بدیم به آقای مشتری بین ابقاء بالاجره یا قلع بالعرش. البته و یحتمل ملاحظه الاکثر ضررن. یه قول چهارمی هم جناب عرض کنم شیخ انصاری میفرماید و اون این که ممکنه ما ببینیم بگیم باید ملاحظه بشه اکثر ضررن، یعنی کدوم طرف ضررش بیشتره. اگر قلع ضررش بیشتره ما بگیم قلع نکنید بذارید بمونه، اگر نه آقای مشتری ضررش بیشتره اگر بخواد این زراعت اینجا بمونه بگیم نه عرض کنم خدمت شما قلع بکنید تا مشتری مثلا ضرر بیشتری نکنه. خلاصه ما جلوی ضرر بیشتر رو بگیریم، اگر ضرر بیشتر مال بایع جلوی اون ضرر رو بگیریم، اگر ضرر بیشتر مال مشتری است جلوی اون ضرر رو بگیریم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنید دوستان، یه بحث دیگری اینجا مطرح میشه تو همین بحث تفریق زمین یا تفریق مثلا خانه از عرض کنم مثلا فرض کنید اموال خود آقای بایی یا از اموال دیگران، و اون فرق این است که اگر تفریق زمین یا خانه احتیاج داشته باشه به خراب کردن چیزی، ببینید مثلا فرض بکنید اگر توی زمین درختانی وجود داره که این درختان فروخته نشده فقط زمین فروخته شده، آقای بایه اگر بخواد این درخت رو برداره ببره جای دیگه، بردن درخت موجب ایجاد حفره در زمین میگردد، خرابی به بار میاره. یا مثلا یه صندوقی کار گذاشته شده توی دیوار یا توی زمین که اگر بخوان این صندوق رو در بیارن، از زمین در بیارن یا از دیوار در بیارن، دیوار خراب میشه یا زمین درش حفره ایجاد میشه. ایشون میفرماد در این صورت این خراب کردن باید با اذن مشتری زمین باشه، یعنی مشتری باید اجازه بده، چون این در واقع تصرف در مال غیره دیگه، مشتری باید اجازه بده و با اجازه مشتری این اتفاق بیفته. تازه وقتی مشتری اجازه داد و آقای بایه مثلا درختاشو کند برداشت برد صندوقشو در آورد رفت، عرض کنم بعدش باید آقای بایه وظیفه دارد، آقای بایه وظیفه دارد که این حفره ها رو پر کنه، در واقع این خرابی رو که به بار آورده با اذن مالک اینا رو اصلاحش بکنه. حالا البته تو بعضی از مواردشون میفرماد اصلاح بکنه اون خرابی رو، توی مواردی هم باید عرش پرداخت کنه، یعنی مواردش فرق میکنه. دقت میکنید؟ مثلا ببینید مثالها رو دقت کنید، ایشون با مثال داره مطلب رو برای ما روشن میکنه. میفرماد اگر مثلا دربی رو از جا در آورده یا تکه چوبی ازش جدا کرده، از این درب جدا کرده، در این صورت اصلاح این درآوردن درب یا تکه چوبی که از در جدا کرده این است که اون درب رو برگردونه سر جای خودش اصلاح بکنه، یا اون تکه چوب رو به تعبیرشون ساجه را به جای خودش برگردونه و اصلاح کنه. اما یه وقت هست نه، دیواری رو خراب کرده. ایشون می‌فرماید ظاهر این است که اگر دیوار خراب کرده، دیوار خراب کردن ملحق به قیمی است و باید عرش دیوار رو پرداخت کنه. دقت میکنین؟ یعنی در واقع ها اون خرابی که به بار آورده شده یه وقت هست برگردوندنش به مثل روز اولش تقریبا عرفاً امکان پذیره، اونجا اصلاحش این است که برگردونمش به روز اولش. اما یه وقت هست نه، بخوایم برگردونیم به روز اولش دیگه اون روز اولیه نمیشه. هر کی بیاد میگه آقا این دیواری که شما درست کردین این وصل پینه شده. دقت میکنید؟ اینجا ایشون میفرماد ملحق به قیمی است که باید عرش پرداخت کنه. البته یه نکته رو توجه کنید و اون نکته این است که این عرشی که ما اینجا میگیم با اون عرشی که در باب خیار عیب میگیم فرق میکنه. یعنی ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب رو عرض کنم اینجا محاسبه نمی کنیم از ثمن المسمى. یعنی اینجور نیست که ثمن المسمى رو در نظر بگیریم، یعنی اون ثمنی که این زمین این خونه باش معامله شده به نسبت اون عرض کنم خدمتشان زمین بیایم این خرابی که به بار اومده صحیح و معیب رو در نظر بگیریم، ما به تفاوت رو نسبت به ثمن المسمى محاسبه کنیم. نه، خود این خرابی رو ما باید قیمت کنیم. در واقع نفس قیمت هدم و خرابی میشه عرش. اینجا مراد از عرش نفس قیمت هدم است. در پایان همیشون میفرماید که البته اگر کسی قائل بشه به این که همه موارد رو ما باید ملحق به قیمی کنیم، اینم وجه داره. مثلا از باب این که معمولا اصلاح بعد از خرابی اون شی رو مثل روز اولش نمی کنه. دقت می کنید؟ و اصلاح کامل معمولا انجام نمیشه. روی این حساب بگیم همه موارد ملحق می شود به قیمی. این عرض کنم مطلب رو هم دقت کنید، بخونم عبارت رو. و لو احتاج تفریق الارض الى هدم شیئن هدمه به اذن المشتری. اگر احتیاج دارد تفریق زمین، تخلیه زمین به هدم و خراب کردن چیزی، در این صورت هدمه به اذن المشتری، هدم میکنه اون شی رو، خراب میکنه اون شی رو به اذن مشتری، به اذن مشتری خرابش میکنه. و علیه تم ما یتم به رضا المالک، و بر بایع است، یعنی بر عهده بایع است که این هدم رو انجام داده، این خرابی رو به بار آورده که پر کند اون چرا که عرض کنم خدمت شما حفره هایی که پر شدنی است. تم و یتم یعنی پر کردن اون حفره هایی که پر می شود، یعنی پر شدنی است، به رضا مالک، اونم با رضایت مالک پر کنه. ولی اگر مالک گفت آقا من همینجور حفره باشه من نمیخوام پر بکنی، عرض کنم خدمت شما اون طبیعتا نباید پر بکنه. و اصلاح و مستهدمه اول عرش، از اون طرف عرض کنم خدمت شما اگر خرابی به بار آورده یا باید اصلاح بکنه به رضایت مالک یا باید عرش پرداخت کنه، علی اختلاف الموارد. یعنی بسته به مورد، بعضی از موارد رو باید اصلاح کنه، بعضی از موارد رو باید عرش پرداخت کنه. حالا اون مواردی که باید اصلاح کنه کجاست؟ اون مواردی که باید عرش پرداخت کنه کجاست؟ ایشون با مثال مطلب رو برای ما واضح میکنه. میفرماید که فإن مثل قلع الباب، اگر درب رو از جا در آورده، او قلع ساجت منه، یا یه ساجه ای از اون باب رو قلع کرده و از جا در آورده. ساجه رو دوستان المحیط فی اللغه میگه از ساج ضرب من الخشب سودن واحدت الساجه. دقت میکنین؟ یعنی یک عرض کنم نوعی از چوبه که سیاهه. مثلا درب اگر عرض کنم سه تیکه به هم چسبونده شده، این یه تیکش رو در آورده که مثلا اون چیزی که میخواد خارج بکنه بتونه خارج بکنه، اونو بهش میگن ساجه. علا ای حالن، اگر کل باب یا ساجه ای از اون باب رو قلع کرده، اصلاحه اعادته، اصلاحش به این است که این درب رو برگردونه سر جای خودش، ها، یا اون ساجه رو برگردونه سر جای خودش، به خلاف حدم حائطن، به خلاف صورتی که مجبور شده دیواری رو خراب بکنه. فان الظاهر لحوقه بالقیمی فی وجوب العرش له، ظاهر این است که این حدم حائط ملحق به قیمی می شود در وجوب عرش، یعنی در مورد قلعه باب اونجا عرش رو قائل نیست، اما در مورد حدم حائط رو عرش قائله. این میدونید علتش چیه؟ عرض کردم مثل قلعه باب و برگردوندن اون باب سر جای خودش، اونجا وقتی درب رو مثلا بر میگردونن سر جای خودش، عرفاً مثل روز اولش میشه، هیچ فرقی نداره با روز اولش، در رو برداشتن بردن، عرض کنم از جا در رو بردن، بعد دوباره اومدن گذاشتن سر جاش. اما یه وقت هست نه، دیوار رو خراب میکنن، دیوار روش مثلا نقش و نگاری داشته، الان دیوار رو بخوان دوباره بسازن وصله ناجور است، لذا حکم قیمی رو داره. البته توجه کنید این عرشی که ما گفتیم با عرش باب خیار عید متفاوت است، لذا میفرماید و المراد بالعرش نفس و قیمت الحدم، یعنی این خرابی رو کارشناس میاد قیمت میکنه که این خرابی چقدر عرض کنم باید پرداخت کنه. لا عرش العیب، میدونید چرا میگه لا عرش العیب؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. عرش عیب این است که ما بیایم مثلا خونه رو با این خرابی قیمت کنیم، خونه رو بدون این خرابی هم قیمت کنیم، بعد ما به تفاوت چو به نسبت قیمت ثمن المسما محاسبه کنیم، نه قیمت روز، همون ثمنی که خریداری کرده، دقت میکنید، نه ثمن روز، به خلاف قیمت عرض کنم نفس قیمت حدم، که اینجا ما کار به قیمت ثمن المسما نداریم، میریم تو بازار میگه آقا اگر یه همچه خرابی به بار اومده باشه، کارشناس میگه این چقدر لطمه خورده، هر چقدر لطمه خورده اون رو باید پرداخت کنه دیگه، نسبت سنجی با قیمت ثمن المسما عرض کنم نمیشه. و بل جمله خلاصه دوستان، فمقتضى العرف الحاق و بعض مستدهمه بالمثلی و بعضه بالقیمی. مقتضای عرف ایشون میفرماید این است که ما بعضی از مواردی که حدم شده و خرابی به بار آورده به مثلی ملحقش کنیم و بعضی از موارد رو به قیمی ملحقش کنیم. البته آخر کارم میفرماد ولو الحق مطلقا بالقیمی کان له وجهون، وجهی وجود داره که ما همه موارد رو ملحق به قیمی کنیم. این وجهش چیه؟ به نظر میرسه دوستان وجهش این است که معمولا اصلاح بعد از تخریب اون شی رو به روز اولش بر نمیگردونه، چون معمول این است که مثل روز اولش معمولا نمیشه، اصلاح کامل معمولا انجام نمیشه، روی این حساب همه رو ما ملحق کنیم به عرض کنم خدمت شما قیمی. اینم تا اینجا. یک مطلب دیگر ایشون عرض کنم این آخر کار داره و اون نکته این است که به مناسبت بحثی که الان مطرح کردیم، ایشون یه نکته ای رو می فرماید و اون نکته این است که اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک رو خراب بکنه، اگر عرض کنم خدمت شما دو نفر شریکن در یک مثلا باقی یک خانه ای، یکیشون دیوار مشترک بین هر دو رو چکار کرد؟ خراب کرد. شریکن تو این دیوار، دیوار رو خراب کرد بدون اذن شریک خودش. ایشون میفرماید اون عرض کنم خدمت شما سه قولی که از بحث قبلی ظاهر شد اینجا هم وجود داره. یعنی ممکنه ما بگیم اعاده مطلقا، یعنی باید آقای شریکی که خراب کرده اصلاح بکنه اون دیوار رو مطلقا. دیگه ما اینجور نیست که بگیم آقا توی مواردی ما ملحقش میکنیم به مثلی، توی مواردی ملحقش میکنیم به قیمی، نه مطلقا بگیم اصلاح کنه بره دیوار دوباره بسازه. قول دوم این است که عرش بگیره مطلقا. یعنی چی؟ یعنی قیمت حدم رو باید این آقا بده مطلقا، فرقی هم نمیکنه بین مواردش. اینجور نیست که یه مواردی رو ملحق به مثلی کنیم، یه مواردی رو ملحق به قیمی کنیم. قول سوم هم این است که تفصیل بدیم. تفصیل بدیم یعنی چی؟ یعنی بگیم که مثلا خوب دقت کنید، اگر دیوار مثل دیوار مثلا باغ و مزرعه است که توی دهات بوده، مثلا که این دیوارایی که مثلا فرض کنید توی دهات دور باغ میکشن، اینا حالا مثلا خصوصا قدیما که کاهگلی بوده و مثلا فرض کنید دیوارای خاصی نبوده، این دیوارا هر جور شما خرابش که کردی بخوای بازسازیش بکنی، بازسازیش معمولا بهتر از روز اولشه. خب اگر اینجوریه بگیم اینا مثلی حساب میشن، لذا دیوار رو اصلاحش بکنه، عرض کنم خدمتشون قیمت لازم نیست بده. اما اگر دیوار مثل دیوار خانه بود که مثلا نقش و نگاری داره، نازک‌کاری روش شده، نقاشی روش شده، در این صورت بگیم حکم قیمی رو داره ها، و حکم به عرش بکنیم. اینم تا اینجا نگاه کنید. و یظهر منهم فیما لو هدم احد الشریکین الجدار المشترک بغیر اذن صاحبه اقوال ثلاثه. این اقوال فاعل یظهر است، یعنی ظاهر می شود اقوال ثلاثه. اقوال ثلاثه رو بیارید بعد از یظهر. ظاهر می شود اقوال ثلاثه از علمای شیعه، فقهای شیعه، تو اون صورتی که خراب بکنه یکی از دو شریک، دیوار مشترک بین این دو شریک رو بدون اذن طرف مقابل. خب اون اقوال ثلاثه چیه؟ یک، الاعاده مطلقا. اعاده یعنی چی؟ یعنی این دیوار رو دوباره باید بیاد بسازه. یعنی ملحق به مثلی است، کما فی الشرایع و عن المبسوط. مطلقا هم یعنی چی؟ یعنی تفسیر قول سوم رو ما قبول نداریم. اینجور نیست که بعضی از موارد رو ملحق به مثلی کنیم، بعضی از موارد رو ملحق به قیمی. قول دوم ولعرش کذالک. کذالک یعنی مطلقا، باز یعنی فرقی بین این که موردش چی باشه نیست. یعنی اینجور نیست که بعضی از موارد رو ملحق به مثلی کنیم، بعضی از موارد رو ملحق به قیمی کنیم. کما ان العلامه و المحقق و الشهید از ثانیان، ثانیین، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی. قول سوم و تفصیل بین ما کان مثلیان. یه وقت هست این دیوار دیوار مثلی بوده، عرض کردم که حائط البساتین و المزارع، مثل دیوار باغها و مزرعه ها، که معمولا این دیوارها نقش و نگار و اینا نداره، یه دیوار کاگلی میکشن و خیلی هم عرض کنم خدمت شما باکشون نیست. این اگر عوض بشه طبیعتا نو شدهش بهتر از روز اولش میشه، اگر بهتر نشه بدتر قطعا نیست. و الا فلعرش. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مثل عرض کنم حائط بساتین و مزارع نبود، ملحق به قیمی میشه فلعرش. و الا یعنی اگر ملحق به قیمی باشه مثل حائط خانه ها، که معمولا نقش و نگاری داره، نقاشی داره، مثلا روش سنگکاری شده، گچ شده، خب اونا چرا؟ اونا قیمی محسوب میشن، لذا عرش باید بده کما ان الدروس. و ظاهر جریان و ذالک، ظاهر این است که این سه قولی که عرض کردیم جاریست. ذالک رو بزنید به این سه قولی که عرض کردیم. فی کسر الباب، اونجایی که درب رو بشکنه، و شبابیک، پنجره ها رو بشکنه، و فتق الصوب من هذا القبیل. فتق صوبم یعنی پاره کردن لباس و پارچم از همین قبیله، یعنی اونم ممکنه همین سه قول درش وجود داشته باشه. انشالله که عرض کنم خدمت شما مطلب رو به طور کامل گرفته باشید. تا انشالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.